اینکه هر بار تجربه جدید داشته باشی و طعمی جدید را زیر زبانت مزه مزه کنی. اما قیمت میوه هم مثل غذا در برزیل نسبتاً گران است. شاید شخصاً بیشترین هزینه‌ای که در برزیل کردم برای خوردن میوه بود. به غیر از آب میوه ها، خوردن ویتامین ها هم لذت بخش بود. برزیلی ها به ترکیب هر میوه شیر ویتامینه می گویند. ویتامینه ها معمولاً در لیوان سرو نمی شوند. حجمشان بیشتر از یک آب میوه معمولی است و آن را در پارچ های کوچک برای آدم می آورند. تا جایی که آدم آنقدر می خورد که از دماغش در می آید. گاهی فکر می کنم که شاید دلیل این که برزیلی ها تا این حد خوش اخلاقند، تا این حد حالشان خوب است و تا این حد ظاهر خوبی دارند به این دلیل باشد که مرتب در حال مصرف میوه‌اند. کسی چه میداند؟
سلام آقای منصور ضابطیان عزیز. آقا این متن از کدوم کتابتون بود؟ همین اول بگید. آقا نگفتید هنوز به من. آقای ضابطیان سلام.
چطور؟ من گفتم شما موزیک پخش کردید.
ای بابا صداتون نیومده بود. آقای ضابطیان حال شما چطوره؟
شما بخیر.
عصرتون بخیر. شبتون بخیر.
دوستان سلام میکنم و آره سوالتون رو جواب دادم ولی ظاهرا نشنیدین. از کتاب مارک دو پولو بود و خودم هم الان با شنیدن این حواس کردم برم برزیل.
آره واقعا هممون حواس کردیم آقا بریم شهر بغلیمون. مگه میشه چیکار کنیم؟ نمیشه آقای ضابطیان.
بالاخره این روزا باید با خیالش کمی خوش بود.
آره واقعا کسی که حالا اتفاقا در ادامه گفتگومون میخوام همینم ازتون بپرسم و این جوابی که الان دادید به نوعی ربط داره به اون سوالم، ولی در واقع اجالتا ازتون بپرسم که خب شما خیلی اهل سفر کردنید، توی کتابای شما که عمیق میشیم انگار یه آدمی هستید که با یه کوله پشتی رو دوشش رفته سفر. واقعا سفر شما همین شکلیه؟
حالا الزاماً نه کوله پشتی، یه وقتایی کوله پشتی، یه وقتایی هم چمدون همراه همه، بستگی داره که به کجا بخوام برم. چون به هر حال من توی سفرهام جنبه های اجتماعی سفر رو خیلی بیشتر بهش اهمیت میدم تا حالا صرفا طبیعت گردی یا مثلا رفتن به مراکز تاریخی و اینا. برای همین چون خیلی وقتا در شهرها اقامت میکنم، برای همین داشتن یه چمدون سبک و راحت و کوچیک راحت تر از یک کوله پشتیه.
کاملا درک میکنم آقای ضابطیان. من خودم هم اهل سفرم خیلی جالی. زیاد آره به شدت، و من متوجهم که فضای شهری رو درک کردن و در اجتماع بودن خودش چقدر کیف داره و میتونه خیلی در واقع پربارتر باشه. حتی بار در واقع نمیخوایم حالا یه چیزی رو به دست بیاریم لزوما، همون زیستی که در اون سفر داریم میتونه در شهر اتفاق بیفته. متوجه این صحبتتون هستم. ولی شما چقدر ایران رو گشتید و بعد دست به سفر و در خارج از مرز زدید؟
ببینید خب در ایران هم من زیاد گشتم، چه قبل از اینکه سفرهای خارج از مرزم رو شروع بکنم و چه هنوز که هنوزه و همزمان با سفرهای خارج از ایران. ولی این رو خیلی قبول ندارم که آدم ها بگن که آقا همه جای ایران رو باید ببینیم تا بعد شروع کنیم به رفتن به سرزمین های دیگه. خب طبیعتا ایران ما اونقدر بزرگه که شما هر چقدر توش بگردین تموم نمیشه، و اگر که من فقط بخوام منتظر این باشم که همه جای ایران رو ببینم بعد برم جهان رو ببینم، خب ممکنه که به عمرم قد نده. و موضوع جهانگردی فقط الزاماً به معنای سفر رفتن و لذت بردن نیست.
بله.
شناخت فرهنگ های دیگه که خب با فرهنگ ما خیلی متفاوته، آداب و رسومشون، سننشون، خیلی چیزهایی میتونه با آدم چیزهایی یاد بده. از طرفی میتونه آدم رو بیشتر عاشق سرزمین خودش بکنه.
بله.
و میتونه آسیب‌های اجتماعی سرزمین خودش رو هم بهتر بشناسه.
کاملا درست. بله.
در واقع سفرهای خارج از ایران هم به عنوان یک کلاس درس اجتماعی برای خودم بیشتر در نظر میگیرم.
کاملا متوجهم. اما قبول دارید که ایران شرایط خاصی داره از این منظر که هر جاش که میری احساس میکنی وارد یک اقلیم در واقع فرهنگی جدید شدی؟
بله کاملا همینطوره. حالا فرهنگیش رو میشه راجبش بحث کرد، به خاطر اینکه به حال تفاوت این فرهنگ ها ممکنه که حالا در صد اونقدر متفاوت نباشه که تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ما با یک کشور دیگه، ولی دست کم از لحاظ اقلیمی اصلا این تفاوت های اقلیمی در ایران یک چیز استثنایی و بی نظیره. من همین بعد از ظهر امروز از یک سفر برگشتم، منطقه در استان سمنان رفته بودم از گرمسار تا شاهرود و
با رعایت البته پروتکل ها احتمالاً و به خاطر یک کار واجب. شما دیگه کارتون اینه دیگه؟
نه اصلا به خاطر کار واجب نبود. میگم حالا ماجراست چون من به حال کرونا رو تازه رد کردم 15 روز پیش و هنوز آنتیبادی
خدا رو شکر که الان خوبی
آنتیبادی بالاست و بعد برای یک کاری رو شروع بکنم تو این فاصله تصمیم گرفتم که برم سفر در یک جای که در دل طبیعت بود بدون اینکه یه آدم دیگه حضور داشته باشه، یعنی یک سفر در واقع تنهایی بودش.
بله.
که بدون اینکه کسی دیگه رو ملاقات بکنم، برای همین نگران این نبودم که بخوام منتقل بکنم این ماجرا رو، البته ناقل هم نیستم چون تستم منفی بود.
بله متشکرم از توضیحتون. میفرمودید؟
آره و اینو عرض می‌کردم خدمتتون که در این فاصله اونقدر در یک استان نسبتاً کوچک ایران شما اقلیم‌های متفاوت می‌بینید، از کبیر، از کوه، از برف، باران، چه می‌دونم جنگل، همه چیز
تا شهمیرزاد که اصلاً یهو فضاش خیلی عوض میشه دیگه توی استان سمنان.
تا جنگل ابر و توسکستان و
به گلستان هم میرسید
و اینا. بله. شما میبینید یه چیز دیگر شد، از یه جای شروع کردید در ابتدای استان و انتهای استان اصلا یک اقلیم متفاوت شد.
کاملا درسته. آقای عزابتیان شما از ایران چیزی به دنیا معرفی کردید؟ اگر قرار باشه چیزی از ایران به دنیا معرفی کنید اون چیه؟
ببین من خب خیلی در سفرهام سعی میکنم سفیر ایران باشم بدون اینکه بخوام تعصبات حالا ناسیونالیستی داشته باشم. به حال من خودم میدونم که ما آسیب‌های اجتماعی، نمیدونم اقلیمی، فرهنگی زیادی داریم، ولی به حال اونقدر ارزش‌های بزرگی هم داریم که بخوام اونا رو به مردم دیگر نقاط دنیا معرفی بکنم. بنابراین سعی میکنم بیش از هر چیزی با یک رفتار درست، با یک اخلاق درست سفیر سرزمینم باشم، سفیر مردم باشم در کشورهای دیگه.
بله.
که اون نگاه غلطی که متاسفانه برآمد از رسانه هاست در باره ایران، هیچ چیزی بهتر از یک برخورد درست از یک آدمی در که از دل ایران اومده نمیتونه تغییرش بده.
بله کاملا متوجهم. سوال برنامه ما آقای زابتیان اینه که اگر قرار باشه کنار یکی از آثار تاریخی کشورمون عکس بگیرید اون چیه و چرا؟ شما هم جواب بدید بهش.
کنار یکی از آثار تاریخی میدونید ما یکی از گرفتاری هامون چیه؟
عکس گرفتن؟
نخه، ما یکی از گرفتاری هامونه که خیلی زیاد داریم.
آره راست
داریم آثار تاریخ و این واقعا گرفتاریه، به خاطر اینکه نمیتونیم برسیم به همش و متاسفانه قدرش رو نمیدونیم. همین پریروز من کنار برج طغرل بودم در شهر دامغان و با خودم فکر میکردم که این برج با این قدمت که مال دوره سلجوقیه و این اثر درخشان هر جای دنیا بود اونقدر بهش رسیده بودن، دور و برش پر از مراکز فرهنگی، نمیدونم رستوران، کافه، اینو برای جلب توریست، ولی افتاده در وسط یک بیابان در کنار یک قبرستان ویران و متاسفانه ما از این امکانات اونقدر زیاد داریم که نمیتونیم در واقع قدرش رو بدونیم. من اگه قرار بود که کنار یک اثر تاریخی عکس بگیرم، با توجه به اینکه آثار تاریخی معروف و مردم بیشتر میشناسن، من سعی کردم که برم یه جایی که کمی محجورتره و میرفتم به شهر سیراف در استان هرمزگان و اونجا در ویرانه های باقی مانده از دوران ساسانیان که مردم کمتر میشناسنش و متاسفانه داره ویران میشه کنار اونها عکس میگیره.
همین الان شما معرفی کردید این مکان رو و به نظرم بعد از اینکه شرایط به حالت عادی برگشت میتونه یه انتخاب خوب باشه، هم استان بسیار زیبایی است و هم اینجایی که شما میفرمایید حتما دیدنیه. خیلی متشکرم از شما آقای منصور ضابطیان عزیز، از گفتگو باهاتون لذت بردم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم و من هم شما به خدا میسپارم و برای شنوندگانتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
اتفاقی بود فکر نمی کردم که با تو روبروشم، یا که انقدر زود به این آسونی با یه نگاه زیر و روشم. نمی دونستم کسی می تونه به این راحتی عاشقم شه، همه یه دنیاش روزا و شبهاش ساده بیاد و مال من شه. دوستت دارم، دوستت دارم، بگن که اشتباهه، دوست دارم. وقتی از دنیا بریدم دیدم یکی هم شبیه من هست، خسته خسته خیلی آروم تو دلم گفتم جفتم اینه و تو شنیدی افاما، همین کسی واسه من بسته. خیلی خواست فوق‌العاده، دوست دارم،
همچنان همراه شما هستیم. میخواییم بریم و یه سری بزنیم به تلفن‌های شما عزیزان، امیدوارم که از شنیدن این ترانه هم لذت برده باشید.
سلام علیکم، خسته نباشید جمال، من جعفری هستم از مشهد. من اگه دوست داشتم عکس بگیرم با دانای تاریخی توس عکس میگرفتم، چون مال شهر خودم هست، خیلی دوستش دارم، جای با صفای خوبی هم هست، انشاءالله بیاین دیدن کنیم. با شکر برنامه خوبتون، خسته نباشید، خدا نگهدار.
خوبیه کشور ما اینه که هر کسی از هر جایی زنگ بزنه میتونه بگه آقا کنار خونه ما یه اثر تاریخی هست، بیایید عکس بگیرید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه استودیو 8، من حسن حاتمیان هستم. خیلی دوست داشتم مقبره حافظ رو توی شیراز ببینم، حالا توی این کرونا که نمیشه، انشالله بعد از کرونا بتونم برم. ممنون از برنامه خوبتون.
ما ممنون از شما، امیدوارم که همین زود بتونیم هممون بریم هر جا دلمون خواست. آخ خدایا.
سلام، محسنم، خیلی دوست دارم کنار دروازه قرآن شیراز عکس یادگاری داشته باشم. ممنون، خسته نباشید.
محسن، من آخرین سفری که رفتم شیراز بود، از کنار دروازه قرآنم رد شدم. من رد شدم تو رد نشدی.
شرقی هستم، از شرق قدس زنگ می‌زنم. ایشالله به شرط بقا و سلامتی و اینکه کرونا ایشالله بره شرایط سفر فراهم شه برامون بتونیم بریم مسافرت، دوست داشتم حافظی شیراز بگیرم که هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دست دعا نگه دارد. خیلی ممنون از شرق قدس.
خانوم، من پیامک شما رو خوندم، شما به ما اعتماد نداری؟ بعد ممنونم که زنگ زدید. البته و اما یه خبر جدید دیگه هم میخوام براتون بخونم در حوزه سینما و تئاتر. البته این خبر در حوزه در واقع تصویره، اما کسی که این خبر رو ایجاد کرده خودش در زمینه تئاتر هم کلی فعالیت میکنه و اون کسی نیست جز هادی حجازی فر که از ارتش برای مساعدت در ساخت سریال شهید باکری کمک خواسته. هادی حجازی فر بازیگر سینما، تلویزیون، تئاتر و کارگردان تئاتر البته در مطلبی در صفحه مجازی خودش به مشکلاتی نسبت به بهره گرفتن از لوکیشن برای ساخت سریال شهید باکری اشاره کرده که کلی مفصله. این روزها آقای حجازی فر درگیر ساخت این سریاله و اشاره داره این سریال به در واقع شهید باکری و از امیران ارتش درخواست کرده که مساعدت بکنن برای ساختش. خبرم بگم به علاقه‌مندای تئاتر در واقع رادیویی دیگه. جشنواره رادیو تئاتر فجر پارسال یادتونه چقدر باشکوه برگزار شد؟ مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر هم امسال معرفی شده. حسین مسافر آستانه در حکمی امین رهبر رو به عنوان مدیر بخش رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر انتخاب کرده. 39مین جشنواره تئاتر فجر توی سال جاری به دبیری حسین مسافر آستانه برگزار میشه که امیدواریم جشنواره خوبی بشه با این مشکلات. اما معرفی دبیران جایزه موسیقی و رسانه و ترانه جشنواره فجر. محمد اللهیاری رئیس 36مین جشنواره موسیقی فجر در احکامی جداگانه مسلم ناده علیزاده رو به عنوان در واقع دبیر جایزه ترانه و سعید میر محمد صادق رو به عنوان دبیر جایزه رسانه و موسیقی منصوب کرده. 36مین جشنواره موسیقی فجر هم 28 بهمن تا 3 اسفند ماه سال جاری به دبیری دکتر حسن ریاهی در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار میشه. اینم خبر خوبه، اینم توش پول داره. برای کیا؟ برای کسایی که یه گوشه نشستن و با هزار آرزو از هنر شهرشون و استعداد خودشون دارن پول در میارن، دستشون هم درد نکنه. 800 نفر برای شرکت توی نمایشگاه مجازی صنایع دستی ثبت نام کردن. آفرین. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از ثبت نام 800 نفر برای شرکت در نمایشگاه ملی صنایع دستی مجازی خبر داده و گفته که این تعداد تا پایان 22 آبان ماه 99 در سامانه ثبت نام کردند. تا حالا 2800 محصول برای عرضه در نمایشگاه ملی صنایع دستی مجازی ثبت شده و بر اساس توافق با شرکت ملی پست ایران، خوشبختانه محصولات هنرمندان صنایع دستیمون با تخفیف 30% به دست مشتریان میرسن. اگر شما محصول قابل ارائه دارید تا آخر آبان وقت داری. شرکت مادر تخصصی گفتم. بله آقا، معذرت میخوام. ایران اونقدر آثار با ارزش وجود داره که نمیشه واقعا اسم همشون رو توی یه برنامه یه ساعت و نیمه که چرت کنم، یه ساعت و یک و نیم ساله هم نمیشه واقعا خانم. و ما به خاطر همین یه سری درخت رو که در سراسر کشورمون وجود دارن که ریشه در خاک دارن و عمرشون به هزار سال، هزاران سال حتی میرسه و کم از این ابنیه تاریخی ندارن، مد نظر قرار دادیم.
از جاده مشهد به گلستان بعد از سراحی چمنبید، روستایی توی دل کوه قرار گرفته به نام اسپاخو. توی این روستا آتشکده باستانی تک ایوانی وجود داره که اسمش اسپاخوه. اما علت سفر من به این روستا درخت گردوی 500 سالش بود. به گفته اهالی این درخت که حدود 3 تن گردو میده، یک درخت بزرگ با شاخه‌های تنومند که هر شاخه به طرفی حرکت کرده و این درخت فضای زیادی رو اشغال کرده. به گفته اهالی این درخت سالی 3 تن گردو میده. جوانای روستا هر سال گردوهای درخت رو جمع میکنن و اونها رو بین اهالی روستا تقسیم میکنن و به همه اهالی روستا از این گردو میرسه. این منطقه درخت کهنسال دیگه ای هم داره. به سراح چمنبید برگشتم، جاده شهر گرمه رو تا بعد از جاده ربات قربیل ادامه دادم و وارد فرعی شدم که به سمت تنگه جوزک میرفت. بعد از یک مزرعه به یک منطقه استپ وسیع رسیدم که در وسط این منطقه استپ یک درخت کهنسال ارس به نام تک آرچه گرمه وجود داشت. تک آرچه گرمه یک درخت 2300 ساله است و چون که این درخت نره و توی این دشت هیچ درخت دیگه ای نیست، لقب پسر تنها رو بهش دادن. هوا سرد بود و باد شدیدی هم می اومد. به خاطر همین نتونستم پای این درخت کهنسال شبمانی کنم. صبح روز بعد به دیدن قلعه جلال الدین رفتم و توی شهر گرمه قدم می زدم. چیزی که خیلی منو مجذوب خودش کرد کلاهای پشمی بود که مردها روی سرشون می زاشتن و بهش کلاهگوشی می گفتن. کلاهگوشی گیلیم و چوخه از صنایع دستی این منطقه بود. در ادامه به پایتخت سمنو ایران رفتم، شهری به نام درق. هر سال جشنواره بزرگ سمنو توی این شهر برگزار میشد و به گفته اهالی به شیوه کاملا سنتی و خاصی توی این منطقه سمنو درست میکردن. یک مسجد جامع تاریخی زیبایی هم داشتن که دیدنش برای من خیلی جالب بود. شهر درق غذاهای سنتی جالبی داشت، مثل قلیفچال. قلیفچال به این شکل درست میشد که برنج و گوشت و مواد دیگه‌ای رو داخل دیگی می‌ریختن و اون رو داخل چاله‌ای که پر از زغال بود می‌ذاشتن و روی این دیگ رو می‌پوشوندن و در واقع این دیگ داخل زمین چال می‌شد. بعد از مدتی دیگ رو بیرون می‌آوردن و این غذای بسیار خوشمزه آماده بود. و غذاهای دیگه‌ای مثل گوشواره خمیر و قروتی هم از غذاهای این منطقه بود.
خیلی متشکریم از محسن جعفری که ما رو آشنا میکنه با این درختان کهنسال به قول خودش.
سلام خدمت شنوندگان برنامه استودیو 8. در مورد موضوع برنامه‌تون آثار تاریخی گفته بودین. من دوست دارم همدان، خیلی دوست دارم برم چون می‌دونم خیلی شهر قشنگی. با این خیلی دوست دارم یه عکس یادگاری داشته باشم. ممنون، خوشبین هستم.
خیلی متشکرم از تماستون. اما گفتن که آقای رنجبر باید به عرضتون برسونم که ازتون خیلی دلخورم، چون اصلا منو تو برنامه‌تون قابل نمیدونید و حالا یه بار منو میدیدید. خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام که پیامک شما رو ندیدیم. برامون بفرستید با اسمتون جواب سوال برنامه رم بفرستید که من بخونم.
با سلام خدمت برابچه خوب رادیو نمایش و برنامه استدیو 8، ممنون از زحمات و برنامه خوبتون. من شهاب هستم از کرج. من اگر میخواستم عکس بگیرم میرفتم شیراز و میخواستم عکس یادگاری میگرفتم. ممنون از برنامه خوبتون.
تو خودت لهجت شیرازی ها اصلا نمیتونی پنهانش کنی. گفتن که سلام وقت بخیر، بنده دوست دارم تاغ در کنار تاغ بستان که در کرمانشاه هست عکس بگیرم. امجدیان از کرمانشاه. واقعا تاغ بستان یکی از آثار ویژه باستانی کشورمونه. در زیر یک تاق از دو سلسله خیلی بزرگ یعنی هخامنشیان و ساسانیان یک در واقع نقش برجسته هست با این همه فاصله زمانی. اگر نرفتید بعد از اینکه شرایط مهیا شد حتما سر بزنید به تاق بستان. رضا از قمم بهمون گفته تا حالا حافظیه نرفتم، دوست دارم برم و حسابی عکس بگیرم. الحق که حسابی هم عکس گرفتن داره. البته حالا راجع به عکس گرفتن سر فرصت باید صحبت بکنیم که زیاده روی هم خوب نیست. آقا همه وقتمون رو صرف دوربین نکنیم، چشامون مهمترین وسیله ثبت خاطراتمونن. اگر میخواییم عکس بگیریم که داشته باشیم از اون لحظه با جزئیاتی در واقع تصویری، بله یه دونه دو تا دیگه بذار کنار دیگه، آقا اونو بردار بذار اون ور، بس دیگه عکس نگیرید. ای وای خبر سینمایی هم بخونم. خیلی از سینما دور نباشیم امروز بالاخره، و اون اینه که آثار ایرانی در جشنواره فیلم زنان هرات اعلام شدن که خیلی در واقع فیلم‌های خوبی هم هستند. ششمین جشنواره فیلم زنان هرات از تاریخ 28 تا 30 نوامبر، یعنی 8 تا 10 آذر در کشور افغانستان برگزار خواهد شد و سینمای ایران با فیلم‌های متری 6.5 به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی، دارکوب ساخته بهروز شعیبی و خداحافظ دختر شیرازی به کارگردانی افشین هاشمی در بخش رقابتی بین المللی فیلم‌های بلند این